شنوندگان عزیز رادیو سلامت، عزیزانی که به روال همیشه شنبه شبها این ساعت 8 تا 9 شب شنونده برنامه مخاطب خاص هستم، به روال فکر کنم بیش از 3 سال. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. امشب با یه موضوع جذاب، زنده، پویا و خلاقانه در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید با برنامه مخاطب خاص امشب که مرتبط هست با موضوع روز ملی روستا و عشایر. موضوع کاملا متفاوت از در واقع هنرمندی ها، خلاقیت ها، کارآفرینی ها به مناسبت نمایشگاهی که در این ایام داره برگزار میشه که توضیحات تکمیلی رو با تو متعاقبا خواهم داد. همراه ما باشید تا ساعت 9 شب با برنامه مخاطب خاص امشب. اما موضوع برنامه امشب مخاطب خاص، توانمندسازی روستایی و روستاییان، موضوع بسیار مهم، ملی، اقتصادی، از نظر وضعیت اشتغال، وضعیت کارآفرینی، هر آنچه که میتونیم راجع به آبادی و روستایی و موضوع بگیم در برنامه امشب به مناسبت برگزاری نمایشگاه روستا آباد که عرضه مستقیم محصولات روستایی و عشایری از سراسر کشور از 12 الی 18 مهر ماه که در مصلای تهران با حضور گروه‌های موسیقی روستایی و برنامه‌های شاد برگزار میشه و تولید کنندگان محترم روستایی انواع فرش، گلیم، پوشاک، مبلمان، صنایع غذایی، کشاورزی، خشکوار، ادویه، شیلات و تمام اقلام رو از استان‌های مختلف، روستاهای مختلف عرضه کردن. با ما همراه باشید با موضوع برنامه امشب مخاطب خاص که میخوایم بپردازیم موضوع توانمندسازی روستاها، روستاییان و روستاییان عزیز. با ما همراه باشید. خب در همین ارتباط در ابتدای برنامه بعد از مقدمه موضوعی و عنوان برنامه که اشاره کردم چند دقیقه رو گوش میدیم با تشکر از سرکار هم قندی گزارشگر محترم برنامه. 4-5 دقیقه گزارش خوب رو در همین زمینه تهیه کردن که تقدیم میکنیم با استقبال از این موضوع و انشاءالله که مرتوجان قرار بگیره. همراه با ما باشی، با دوستانتون رو هم، عزیزان، بستگان و فامیلتون در هر جا نقطه‌ای که ایران که هست، این برنامه امشب متفاوته، حتما شنونده این برنامه باشن، لذت خواهند برد.
پانزدهم مهر ماه در تقویم رسمی کشور به نام روستا و عشایر نامگذاری شده. جامعه روستایی و عشایری خواستگاه تمدن بشری است که با فرهنگ و شیوه زندگی مخصوص خود مردمانی صبور، تلاشگر و معتقد و غیور را تربیت کردند. رقیه جنتی نژاد از عشایر استان کهگیلویه و بای رحمت.
یاسوزم استان چهارفصل، استان فصل توی چهارفصلش زیبایی رو نشون میده. عشایرهای زیادی هم داره، از همه قشرهای عشایر هم اونجا زندگی میکنن، هم دامداری، هم کشاورزی، هم طبیعت، گلهای کوهی دارن، جای کوهی دارن، هم بلوط فراوانی داره که بلوطش واقعا از همه چی معتبرتره. مطبیعتی که در یاسوزه بیشترمون اصلش اصل طبیعیه که همش در کوههای یاسوز، یعنی تو انواع گلوجی ها اونجاست، اونا استفاده میکنن و اصلهای خیلی خوبی داره. محصولات کشاورزیش هم بیشتر همون گندم و همون نانای بلوطیش، نان محلیش ما درست میکنیم. نان اصلی دیگه بدون ایست فراورده یه. نان بلوط هم هست که از بلوط خود کوهای یاسوز، استان یاسوز دوباره درست میشه. بعد دوغ محلیه که هم از گوسفندای خودمونه. روغن محلیه از سبزیجات محلی مثل پونه، مثل داروهای جیایی هم استفاده، برای دمنوش های زیاد هم استفاده می کنیم.
عشایر و روستاییان ایران قشری مولد و از ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشورند که روحیه تولید و خود اتکایی آنان پشتوانه‌ای برای اقتصاد مقاومتی است و نقش مهمی در ارتقای امنیت غذایی کشور دارند. عشایر استان آذربایجان شرقی:
ما جمعیت عشایری استانمون 2% جمعیت کل استان رو تشکیل میده. این 2% جمعیت مواد پروتئینی 20% استان را دارن تامین میکنن، مصداق بارز فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی هستن. بحث تولید زنجیره گوشت قرمز از تولید تا سفره مصرف، بحث عرض کنم خدمتون تولیدات دستبافت‌های عشایریه، بحث تولید فراورده‌های لبنیه. بالاخره جامعه عشایر، خودتون میدونین استان آذربایجان شرقی چیزی حدود 400 کیلومتر نوار مرزی داره، یکی از نقاط امن و یکی از تکیه‌گاه‌های امنیتی ما را هم عشایر استانمون پوشش میدن.
مناطق روستایی و عشایری کشور خاستگاه اقتصاد مقاومتی و سنگر تأمین امنیت غذایی، فرهنگی و مرزهای ایران اسلامی هستند که این موضوع نشان از جایگاه والای روستاییان عزیز و عشایر غیور در کشور دارد.
خب با تشکر از سرکار خانم قندی برای تهیه این گزارش خوب و گفتگویی که با چند از عزیزان عشایر داشتم و تأکیداتی که رو بحث روحیه تولید، خود اتکایی و ارتباط حتی با بحث امنیت غذایی، و امیدواریم که این موضوع مورد توجه قرار بگیره. با ما همراه باشید با برنامه مخاطب خاص امشب، کار از گروه خانواده رادیو سلامت. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس مجری این برنامه، و خدا هم همینجا بگم افتخار میکنم به عنوان یک روستایی که با موضوع کاملا آشنایی دارم، چون از کودکی توی روستا بودم، کار کردم و کار و کارآفرینی و دامداری و کشاورزی رو همه رو هم موضوع هم داشتیم، لذا کاملا موضوع ملموس و جذاب برای من. با ما همراه باشید تا ساعت 9 شب در گفتگویی که با یکی از مسئولین این نمایشگاه و همچنین با تعدادی از عزیزان کارآفرین از چند استان که در روستای خودشون کارهای خلاقانه، ابتکاری، تولیدی، کارآفرینی انجام دادند، قطعا مرتوجه قرار خواهد گرفت و همچنین الگویی برای بخش قابل توجهی از شنوندگان عزیز هم میتونه باشه. با ما همراه باشید تا ساعت 9 شب با برنامه جذاب امشب با موضوع توانمندسازی روستایی. خب با برنامه جذاب امشب گفتم در خدمت شما هستیم با موضوع توانمندسازی روستایی. در اولین گفتگو با جناب دکتر سعادت گفتگو میکنیم، دبیر محترم نمایشگاه ایران آباد، نمایشگاهی که از 12 تا 3 روز آینده در محل مصلای تهران بزرگ برگزار میشه. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما، متشکرم و خدا قوت میگیم شما همکاران محترم. میدونم کار مسئولیت مهم و میخوام از شما در مورد برنامه‌های این نمایشگاه، اهدافش، آنچه در این 4 روز گذشته تو نمایشگاه رخ داده و اینی که بخوایم برای مخاطبین رو جذب کنیم، برای این که از این محل این برنامه امشب تا ساعت 9 به همین موضوع میخوام اختصاص بدیم، جذب بشن که این روزها بیان و در واقع اونجا ببینن، لذت ببرن و استفاده کنن و دست پر هم برگردن، بفرمایید در مورد یک خاصی موضوع نمایشی در حال برگزاریه.
بله، این در واقع یک رویداد چند جانبه است که یک بخشش نمایشگاه، بخشی متنوع دیگه هم داره.
بله.
نمایشگاه 1000 تولیدکننده دوستای عشایری در خدمتشون هستیم، اومدن و محصولاتشون رو مستقیم به بازار هدف دارن عرضه میکنن و اختصاصات روستایی اینجا به شکل کامل قابل رؤیت و هر کدوم از خانواده‌های شهری اگر بخوان استفاده بکنن از محصولات میتونن با مراجعه بکنن از ساعت 10 صبح تا 8:30 شب تا 18 مهر ماه انشاءالله روز سه‌شنبه ما در خدمت عموم مردم هستیم. در کنارش مراسمات آیینی، ایمز اجرای موسیقی‌های زنده محلی، همینطور عروسک گردانی، اجرای نمایش‌های محلی، همینطور معرفی روستاها، بازی‌های بومی محلی با همکاری بخش‌های مختلف داره انجام میشه. خانه‌های نمادین روستایی اجرا شده، قابلیت استفاده داره، راهنماها توضیح میدن. همینطور چادر، نزدیک به 40 چادر سیاه چادر عشایری از اقوام مختلف زده شده که غذای آماده، در واقع غذا رو اونجا میپزن و در واقع آماده میکنن برای پذیرایی از افراد، میتونن غذای محلی رو اینجا به شکل گرم تهیه بکنن و تازه، در کنار اینکه میتونن خریداشون انجام بدن. همینطور نشست های علمی برای کسایی که علاقمندن به موضوعات روستا هر روز از ساعت 2 تا ساعت 5 برگزار میشه. کارگاه های آموزشی هم از ساعت 10 تا 12 در مصلی تهران هست که موضوعات مختلف بازاریابی و کسب و کار برای چه غرفه‌داران چه مراجع کنندگان و مخاطبین این رویداد هست.
این موضوع، این کارگاه ها فهمیدی تو موضوع بازاریابی که هم برای تو چه اوضاعی متعدد دیگه هست؟
مختلفه دیگه، در واقع هم بحثای آشنایی به حقوق روستاییان، با روستاییان با حقوق خودشون، یا آشنایی با مباحث مالیاتی، تامین اجتماعی، اداره کسب و کار، بازاریابی، موضوعات متنوعیه که همون ابتدا که وارد نمایشگاه میشن دوره های مختلف با زمانهاش معرفی شده، میتونن استفاده بکنن به شکل رایگان.
درود بر شما. و فرمودید تایم بعد از ظهر 2 تا 5 چه برنامه‌ای هست؟
نشست هماندیشیه که هر مؤسسه تخصصی حوزه روستا یک روز رو با یک محوریتی در اختیار گرفته، با سخنرانی که خودش در نظر گرفته اونجا مباحث رو مطرح میکنه و میتونه مثلا موضوعات مورد بحث قرار بگیره. حالا ایم از حکمرانی محلی تا موضوعات میراث فرهنگی تا مشارکت مردم و مباحث مختلفی که هر مؤسسه تخصصی توی زمینه‌ای میتونه اجرای در واقع این رویداد رو داشته باشه.
و این هر روزم یه نشسته یا اینکه نشست‌های متعددی هم هست؟
نه، یک نشسته هر روز.
و الان اونایی که برگزار شده که گذشته، ولی میتونی بگی مثلا این دو سه روز آینده چه نشست‌هایی هست که علاقمندان رو بتونیم جذب کنیم برای حضور بیشتر در این رویداد مهم؟
ما الان در واقع سازمان تحقیقات ترویج آموزش رو در واقع اون بخش زنانش، دفتر توسعه فعالیت‌های اقتصادی زنان روستای عشایری نشستی رو دارن با فعالیت زنان، پژوهشکده میراث فرهنگی با در واقع نحوه توسعه گردشگری رو دارن که اون سه‌شنبه است و اینی که عرض کردم روز یک شنبه است. روز دوشنبه هم در واقع در خدمت یکی دیگه از مؤسسات که در واقع مؤسسه آموزش و پژوهش شورای عالی استان هاست که بحث حکمرانی مردمی و موضوعات مرتبط با اون رو در واقع انشالله راهبری خواهد کرد و نشست رو برگزار.
میتونیم اهداف جانبی و کلان این رویداد مهم که فرمودید چند جانبه هم هست، 1000 تولید کننده احتمالا از کل 31 استان ممکنه داشته باشیم؟
بله،
احتمالا
بله، از همه استان ها،
از همه استان ها، هم روستاییان،
بله،
عشایرین،
همه استان ها، در همه رسته ها، رسته های اقتصادی که در روستاها فعالیت دارن.
خیلی هم عالی. و موضوعات هنری، اشاره مراسم آیینی، عروسک گردانی، نمایشگاه ها، نمایش های محلی، همین موارد میشه گفت در واقع میشه گفت انتظار، چشم انتظار ما، در واقع چشم انداز ما، هدف غایی بلند مدت از این رویداد چه چیزایی میتونه باشه، چه اثرات ملی بخواد حتی تو موزه داشته باشه.
تعریف روز ملی برای یک موضوعی که امروز روز ملی روستا و اشایره، گرامی داشته اون موضوع هست و صاحبان اون موضوع. ما در واقع با این رویداد میخواییم توجه شهرها رو و کسانی که شاید قبلا خودشون هم روستایی بودن، شاید نگاه فراموش کردن خیلی از آداب و رسومشون رو، خیلی از موسیقی های محلیشون رو، نمایش ها رو. من اتفاقا دیروز حالا امروز درگیری های زیاد داشتم متوجه نشدم، ولی دیروز دقیقا مراسم عروس برون هرمزگانی اینجا اجرا شد برای اینکه آشنا بشن مردم و ببینن که در گذشته مثلا چطور اجرا میشد. ما در واقع هر کدوم از این آداب و رسوم ها رو به این بهانه، به این بهانه این روز و ایام منتهی به این روز و ایام بعد از این روز رو در واقع اومدیم توجه بدیم به امر روستا. در کنار این واسطه ها رو حذف کردیم. روستاییان الان صاحبان غرفه های خودشون هستن و فروش رو انجام میدن و اگر قرار خودشون رو با بازار هدف تغییراتی بدن، وقف بدن، میتونن این کارو بکنن و اگر قرار ذائقه شهری ها با توجه به غذاهای محلی، تولیدات محلی، ائمه صنایع دستی، پوشاک و سایر موضوعات قرار تغییر پیدا بکنه، این هم امکان پذیره. یعنی در واقع یک عرضه مستقیم.
خیلی هم عالی و امیدوارم زمین که میشه تو این حوزه هم دید که ضمن آشنایی با جذابیت ها برای تصمیم به این که بخوام به ایران گردی، به ایران زیبای چهار فصلمون که از 17 اقلیم شناخته شده 14 اقلیم در کشور خودمون داریم، شهرها، روستاها که همه ما هم رفتیم و لذت می‌بریم. خود من هم گفتم و افتخارم کردم به عنوان فرد روستازاده و روستایی از خطه خراسان، و حال این موضوع هست و فکر می‌کنم شاید کمک هم تو بکنه به موضوعاتی برای کسانی که علاقمند باشن به اینکه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در روستاها و حتی اگر بشود به اشتغال تو روستاها، به موضوع توانمندسازی تو روستاها بشود کمک کرد، با موضوعات و محورهای مختلف حتی بشود کمک کرد به موضوع مهاجرت معکوس به روستاها و این روستاهایی که کانون تولید و خودکفایی اینها رو بشه در واقع رونق بیش از پیشی داد. بعد اگه نکته پایانی و توصیه‌ای حالا برای مسئولین برای توجه موضوع و گزارش از این چند روزی که برگزار شده از میزان استقبال چطوری بوده و چه ارزیابی دارید و بخواییم به عنوان این سه روز باقی مانده اگر توصیه تکمیلی دارید خدمت مخاطبین محترم و همچنین مسئولینی که لازم میدونید که پیام رو به گوششون برسونید از طریق این رسانه و ما کمک بکنیم که بیشتر مورد توجه قرار بگیره. خب ارتباط ما با دکتر سعادت عزیز، دبیر محترم نمایشگاه روستا آباد که در تهران در نمایشگاه مصلای تهران در حال برگزاری است، 4 روز از این رویداد مهم ملی به مناسبت روز روستا و عشایر که همین امروز 15 مهر ماه در تقویم ملی مصلای رسمی به این روز نامگذاری شده، این ارتباط البته قطع شد. همکاران تا این ارتباط رو مجدد موفق بشن برقرار بکنند بازم توصیه و تاکید میکنم برنامه امشب مخاطب خاص به موضوع رویداد ملی در همین حوزه اختصاص داره، بحث توانمندسازی روستا و روستایی که امیدواریم مخاطبین عزیزمون به خصوص در استان تهران و حتی شهرها و استانهای اطراف از این فرصت 3-4 روزه استفاده بکنن و از این رویداد مهم که در مصلا در حال برگزاریه حتما بازدید کنن، حتما لذت خواهند برد و دست پر هم به خونه برخواهند گشت. خب ظاهرا امکان ارتباط و مجدد با جامعه مهندس صداقت برقرار نشده، ظاهرا همچنان درگیر ساعت پایانی نمایشگاه هستن، چون گفتن این نمایشگاه از 10 صبح تا 8 و نیم شب برقراره. خب ما در دومین گفتگو در خدمت یکی از عزیزان هستیم به نام آقای ربانی از روستایی که معروف به روستای علم و صنعت از استان همدان. میخوام از زبان ایشان هم وجه تسمیه این نامگذاری روستا رو بدونیم، شاید بشه حدسایی زد و خودشون بگن از این روستا معرفی کامل انجام بدن و از کار و خلاقیت های خودشون در این حوزه بس کارآفرینی اشتغال و یا هر کاری که لازم میدونن اعلام بکنن. بفرمایید. سلام و شب بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، سلامت باشید. بفرمایید جناب ربانی عزیز.
عرض حضور که ما از روستای نگار خاتون شهرستان فامنین استان همدان هستیم. روستای نگار خاتون چندین ویژگی منحصر به فرد داره.
بله.
اولین ویژگیش روستای بدون بیکار با آمار اشتغال 120%، یعنی 100% حالی محترم مشغول به کارن و 20% هم نیروی کار ورودی از روستاها و شهرهای اطراف داره.
بسیار عالی، خیلی هم عالی. بله.
سازمان بهداشت جهانی WHO با توجه به شرایطش به عنوان روستای بدون دخانیات ثبت سازمان بهداشت جهانی شده. سومین ویژگی روستای فاقد بیسواده و بیش از 200 نفر از اهالی، بانوان و آقایان دارای مدارک تحصیلی لیسانس و تکمیلی و عالیه هستند. و در نگار خاتون بیش از 50 کارگاه تولیدی فعاله که اینا قطعات و ادوات کشاورزی و غیر کشاورزی تولید میکنن که بیش از 1000 نوع قطعه صنعتی تولید میشه و با تیراژ سالیانه بیش از 100 میلیون قطعه. از جمله ادوات کشاورزی که به صورت کامل در نگار خاتون تولید میشه موبر که همون یونجه چینه که دنبال بند تراکتور بسته میشه و یونجه رو درو میکنه. قبلا این دستگاه از هلند وارد ایران میشد، الان در نگار خاتون تولید میشه و بعضا میتونیم بگیم که کیفیتش هم بهتر از اونه. حالا البته الان که دیگه وارد نمیکنن ببینیم اونا تکنولوژیشون به کجا رسیده، ولی اونی که چند سال قبل وارد میشد اینا برتر از اوناست و یه سری هم خلاقیت های اون کارگاه روی این دستگاه اجرا کرده که نوآوری هایی بوده، مثلا تا میشه دستگاه وانت بار بشه، بعد یا اون میخواد گریس اینای مال چخبنده هاشو نگاه کنن ببینن وضعیتش چجوریه، باید اون کل پیچا رو باز کنن رویش رو بردارن، ولی اینا اومدن یه دونه فولی روغن گذاشتن که اون فولی رو صاحبش در میاره راحت نگاه میکنه ببینه که این وضعیت گریس روغنش اینا به چه نحویه. بعد عرض به حضور که روستای نگار خاتون با توجه به این علم و فناوری و تولیدات قطعات صنعتی و اینا برنامهش به ژاپن ایران معروف شده. در فضای مجازی همون بنویسی که ژاپن کوچک، کل صفحاتی که باز میشه کلن توضیحات در رابطه با روستای نگار خاتون، روستایی که بدون بیکار، روستایی که ثبت سازمان بهداشت جهانی به عنوان روستای بدون دخانیات و اینا هستم در خدمتتون.
متشکرم و خبرهای خوب برای خود من، خیلی این اطلاعات جدید بود، خیلی هم تشکر از این. و به نظرم میرسه که حسانی به قول شما توی این صفحات مجازی فعالاً افراد علاقه‌مندی هم وجود دارن که خوب دارن معرفی میکنن این روستای زیبا نگار خاتونی که به قول شما معروفه به ژاپن کوچک، ژاپن ایران یا روستای
شنوندگان عزیز الان همین تو گوشیشون سرچ کنن که ژاپن کوچک بنویسن، کل مشخصات، تصاویر، فیلم ها، همه چیز روستای ما را میاره براشون
و انشالله که زمینی هم بشه. این روستا چقدر از فامنین یا مرکز استان همدان چقدر فاصله داره یا شهرهای اصلی نزدیکش؟
آره، از مرکز شهرستان 4 کیلومتر فاصله داره و 55 کیلومتر از مرکز استان همدان فاصله داره. و یه نکته یه مرزم در رابطه با مردم نگار خاتون که میشه گفت دارالخیرین، یعنی در تمام جوانب خیرین مشارکت دارن، چه در احداث مدارس، چه مساجد، چه معابر بهسازیش. الان در حال حاضر درمانگاه دارن میسازن نگار خاتون، بالای 10 میلیارد تومان ارزش ریالی زمینشه اهالی به صورت رایگان اهدا کردن، خیرین اومدن بیش از 10 میلیارد اونا رو سرمایه گذاری میکنن، دارن اهداش میکنن که کلن سندش رو ششتون بزنن به نام وزارت بهداشت و مردم بیان از امکاناتش استفاده کنن، هم اهالی نگارخاتون و هم اهالی محترم روستاهای همجوار.
بعد تا فکر میکنم بعد میتری شما داریم 4 کیلومتر با مرکز شهرستان فاصله داره، احتمالاً بخشی از نیروی کار هم برعکس بسیاری از شهرها و روستاهای دیگه اینه که از شهر هم احتمالاً میان تو روستا کار کنن.
اصلا از خود همدان هم نیروی کار داریم ماتود. نگار خاطر مثلا کارگاهی است که فرضاً حسابدارش از همدان میاد میره.
چه عالی، خیلی عالی. این با یه فاصله حدود 50 کیلومتری فرمودین.
بله 55 کیلومتر فاصله دقیقش از
خیلی عمالی. الان جناب ربانی عزیز توی این نمایشگاه از روستای زیباتون، زیبایی که به این خوبی و تعریفش هم کردی برای خود من جذاب شد که حتما سرچ بکنم بعد برنامه، اینجا چی ارائه کردین؟ عزیزانی که بخوان شما بیان از فردا توی این نمایشگاه و بیشتر هم استقبال بکنن، چیا دارین از روستاتون اینجا نمایش داری میدین؟
چندین نوع قطعه صنعتی آوردیم که تولید روستاست و چندین نوع گاردان که ما به تراکتور بسته میشه و به اون دنبال بندهایی که مثلا خرمنکوب اینا بسته میشه به تراکتور از طریق گاردانه. گاردان ها اینا سایز های مختلف داره، تراکتور های مختلف، از حدود 10 نوع گاردان آوردیم. یک دستگاه یونجچین کامل همون آوردیم نمایشگاه با قطعات یدکش اینا، تصاویری از همون از روستا و از کارگاه ها زدیم تو غرفمون و خیلی ها میان نگاه میکنن میگن دستگاه چیه، مثلا میگیم یونجچین اینا، بعد توضیح میدیم که ساخته یه روستایی در یه شهرستان محروم در استان همدان. اصلا تعجب میکنن، میاریم پلاک حک شده رو دستگاه نشان میدیم، میگیم ببین آدرس، آدرس کارخانه همدان فامنین نگار خاتون، اینم آدرس کارخانه هست. اینا نگاه میکنن، خب بعضی هستن که اغلب خب از اهالی محترم تهران تشریف میارن نمایشگاه بازدید کنن، مثلا شاید روستا نرفتن یا اون مشخصاتی که تو ذهنشونه انگار که یک جایی که گلشول و یه داخل کوه و فلان و اینا، یه هیچ امکاناتی نداره، یه چنین تصوری شاید دارن. ولی خوشبختانه دیاری صدا و سیمای محترم که دست ما را گرفته و کمکمون داره میکنه، رسانه‌ایمون میکنه، در نتیجه اینا شناختشون بیشتر میشه. نگاه میکنه اصلا تعجب میکنن، میگن یعنی تو روستا یه دستگاهی که تو هلند داشته ساخته میشده الان تو یه روستای استان همدان داره ساخته میشه. میگیم بله، فیلماشو اینا نشون میدیم که این کارگاهش اینجا چیزی که دارن اینجا دوستکاریش انجام میدن، اینجا پرزش انجام میدن، اینجا بسته میشه، اینجا نمیدونم رنگ کوره ایه این، بعد آخرش محصولش میاد بیرون.
درود بر شما، بسیار ممنون از معرفی زیبای این روستا و امیدواریم بسیاری فراهم بشه چه برای بازار داخل، برای استانهای مختلف که نیاز به این تولیدات دارن و حتی انشالله هست در اونم بیشتر هم خواهد شد. داریم موضوعات بحث صادرات این تولیداتی که داره که زمان ما از هلند وارد میکنیم، پس الان میتونیم قطعا این تولیدات رو بعضا به کشورهای دیگه هم صادر بکنیم. ممنون از همراهی شما، شبتون بخیر، خدا قوت و سلام ما رو به همکاران و یکایک روستایان عزیز نگار خاتون برسونید. شبتون بخیر، خدا نگهدار، سلامت باشین، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز محترم رادیو سلامت، برنامه مخاطب خاص، امشب با برنامه خاصی همراه شما هستیم به مناسبت روز ملی روستا و عشایر و به بهانه نمایشگاه و رویداد بسیار مهمی که متنوع چند منظوره‌ای که در مصلای تهران از 12 تا 18 در حال برگزاری، 4 روزش گذشته، 3 روزش هم باقی مونده، در خدمت شما هستیم و از جذابیت‌های موضوع و اهدافش میگیم و آشنایی با برخی از روستاها در گفتگو با کارشناسان. دو گفتگو داشتیم و در سومین گفتگو در خدمت شما دکتر میزبان هستیم، معاون محترم توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر کشور. آقای سلام و شب بخیر.
جناب آقای نوفرستی، عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. جای بسی افتخاره که در خدمتتون هستم و روز روستا و عشایر رو به کلیه روستایان و عشایر تبریک عرض میکنم. من خدمتتون هستم. اگر سوال
درود بر شما، بسیار متشکرم. به مناسبت این نمایشگاه دنبال بودیم که ببینیم چه اقداماتی هست و اینکه بتونید توی این 3 روز باقی مانده افراد بیشتر هم جذب این نمایشگاه بکنید، بیان بازدید بکنن، آشنا بشن، لذت ببرن و دستپر هر آنچه که اونجا هست از گفتن 1000 تولید کننده که اونجا حضور داره از یک استان کشور، خب قطعاً جدات بسیار بالایی خواهد بود. از شما بشنویم این اهداف برگزاری این نمایشگاه رو و این رویداد رو و برنامه‌های متنوعی که وجود داره و پیشنهادات، توصیه‌ها، دعوت به بازدید و هر آنچه که لازم می‌دونید که در خدمت شنوندگان عزیز باشه ما استفاده بکنیم.
خب اگر بخوام تمثیلی خدمتتون عرض کنم، چند روزی پایتخت در تصرف عشایر و روستاییان هست. با حضورشون در نمایشگاهی که در مطلای بزرگ تهران برپا شده است، بیش از 1000